الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آیه ای که خوندم 129 از سوره بقره است. دعای دیگری است از حضرت ابراهیم. ابراهیم خلیل، پدر توحید، پدر پیامبران خدا، دعا کردن را هم به ما یاد میده. چجوری دعا کنیم؟ بعضی ها دعاشون در حد یه خانه است و یه خانواده است و بفرمایید که بعضی که دیگه یه وعد غذا و امثال اینا. این دعای ابراهیم است: ربنا، ای پروردگار ما. دعا بعد از بنای خانه کعبه است. خانه کعبه رو که تجدید بنا کرد داره دعا میکنه. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. پروردگار، در میان این اهل مکه که دور خانه تو ساکن میشوند، مبعوث کن در بینشون پیامبری را از خودشون. خب مکه که اهلی نداشت، اسماعیل است و مادرش، بعد از این دیگه فرزندان اسماعیل هم، حالا ای کسی هم به اونا ملحق شده باشد اونم مال بعده. یعنی عمده کسانی که در مکه هستند فرزندان خود ابراهیم خلیل هستند. میگه خدایا در بین اینها مبعوث کن پیامبری را، از خودشون باشد. پیامبر غریبه نباشد، از خود اهل مکه و از نسل خود من باشد. یه روایت داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، می فرمایند: انا دعوت ابی ابراهیم و بشرا اخی عیسی و رؤیا امی. من استجابت دعای جدم ابراهیم خلیلم. من کیم؟ محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. پس اولا این دعای ابراهیم مستجاب شد در حق کی؟ پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله. لذا پیامبر می‌فرمایند: من دعای پدرم ابراهیمم. یعنی ابراهیم دعا کرد ربنا وابعث فیهم رسولا، خدام دعاشو مستجاب کرد، منو فرستاد به عنوان اون پیامبری که پدرم ابراهیم دعا کرده بود. و بشرا اخی عیسی، و من بشارت برادرم عیسی هستم. قرآن کریم میگه عیسی مسیح بشارت داد، گفت بعد از من و یعطی من بعدی اسمه احمد. بعد از من پیامبری خواهد آمد به نام احمد. فرمودن من بشارت عیسی مسیحم. و این بشارت ها هنوزم تو انجیلای محرفم، قسمتایش البته محفوظه. و رویا امی، و من خواب مادرم هستم. تعبیر خواب مادرم، مادرشون کیست؟ آمنه بنت وحب. آمنه وقتی باردار بود به پیامبر خواب دید نوری از او خارج شده است و تمام قصرهای شام را این نور گرفته است. فرمودن من تعبیر خواب مادرم هم هست. این نور، نور نبوت من است که این نور چه میشه؟ دنیا را میگیرد. پس این دعای ابراهیم وابعث فیهم رسولا، در خدایا در این اهل مکه و از فرزندان من در میانشون مبعوث کن پیامبری را. ببینید یکی از داستانهای یهودیا با بت‌پرستا تو حجاز این بود. یهودیا همیشه به بت‌پرستا و مشرکین در حجاز میگفتند صبر کنید، شما حالا ما یهودیا رو اذیت میکنید، ما منتظر یه پیغمبریم. او پیغمبر که میاد کفه ترازوی ما دیگه خواهد چربید، قدرت می افتد دست ما و اون وقت ما پدر شما بود پرستارو در می آوریم. یهودی ها منتظر آمدن پیامبر بودند. به مشرکین هم وعده می دادن میاد، و وقتی آمد ترازو به نفع ما می چرخد. پیامبر آمد، اول کسانی هم که تکذیب پیغمبر کردن کیا بودن؟ یهودی ها. چرا؟ چون منتظر بودن، فکر میکردن این پیامبر خاتم از قوم بنی اسرائیل و از فرزندان یعقوب. یه مرتبه دیدن از فرزندان کی شد؟ اسماعیل شد. تا دیدن از قوم خودشون نیست همه چیز رو شروع کردن به چی آقا؟ انکار. همه چیز رو انکار کرد. حتی این روایت شیخ صدوق نقل می کند در کتاب اعمالی خودش. صدوق رحمت الله علیه می فرماید که فردای ولادت پیغمبر، صبحگاه ولادت پیغمبر، صبح ولادت پیغمبر اذان صبح، آفتاب که بالا آمد یه یهودی آمد تو مکه، رفت پیش قریشیانی که نشسته بودن گوشه ای از مسجد الحرام. گفت قریش، آیا دیشب در میان شما پیام مولودی به دنیا آمده است؟ قریشی ها گفتن نمیدونیم، خبری نداریم. یکی رو فرستادن برو در خانه ها ببین دیشب خانمی وضع حمل کرده، برگشت گفت بله بیوه عبدالله ابن عبدالمطلب، بیوه اون دیشب فارغ شده است، ما دیشب فقط همین فرزند رو داشتیم. یهودی گفت میشد به من نشونش بدید بچه را؟ گفتن اشکال نداره، نشونت میدید. آمدن در خانه عبدالله که بیوه عبدالله اونجا بود و فارغ شده بود، گفتن به آمنه بگویید بچهش رو که دیشب زایمان کرده بدهد. بچه رو تو قنداق آمنه کرده بود و داد دم در. قریشیان بچه رو گرفتن دادن به یهودیه، یهودیه قنداق باز کرد، بچه رو انداخت به پشت. کجا؟ بین دو کتف فرزند رو نگاه کرد، بین دو کتف ختم و مهر نبوت رو دید، گفت والله این بچه پیامبر خاتم است. و او کسی است که یهودیان را خواهد کشت و نابود می کند. تا مهر نبوت رو دید قش کرد، اصلا به حالش آوردن، گفت بله این پیغمبر است و ما منتظر بودیم بین ما به دنیا بیاد، اما من دیشب فهمیدم اینجا به دنیا آمده است. ببین یعنی تا زمان ولادتشم میدوند. قریشی ها نمیدانند. یهودیه با محاسباتش فهمیده بلند شده آمده میگه شما دیشب یه بچه داشتی، اون بچه‌ای که دیشب به دنیا آمده بیارید من ببینم. بعدم گفت این پیغمبر خدا هست و آیین او فراگیر خواهد شد. از وقتی که اینا دیدن پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و در میان فرزندان اسماعیل است و نه در میان فرزندان اسحاق و بنی اسرائیل، تمام حرفایی که می زدن که پیغمبری خواهد آمد و اینا همه را ورقا چه کردن؟ برگردوندن، شروع کردن همین پیغمبری که خودشون می گفتن حالا میاد ما حسابتون رو میرسیم، میگفتن نه نه ای که اون نیست، این اون نیست، ما منتظر یکی دیگه هستیم، این مشخصات رو این نداره. و شروع کردن تکذیب کردن و پیام و یهودیان استاد چیان چی تحریف و دروغگویی و تاریخ رو چه کردن؟ عوضش کردن. استاد دروغ و تحریف و حقه‌بازی و جعل یهودی ها هستن. پس بنابراین دعای حضرت ابراهیم و وابعث فیهم رسولا منهم، خدا یه پیغمبر بین اینا از خودشون بفرست. گفتیم این پیغمبر که دعای حضرت ابراهیم در حق او مستجاب شده است، پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. چه کار کند این پیغمبر؟ یتلو علیهم آیاتک، این پیغمبر میخواند در ایشان آیات الهی را. میخواند فعل مضارع، در زمان حضرت ابراهیم هم دعا میگه بفرست خدایی پیغمبری در آینده که میخواند این پیغمبر برای این امت آیات الهی را. و یعلمهم الکتاب، و به مردم تعلیم بدهد. چرا؟ کتاب را، کتاب آسمانی را به مردم تعلیم بدهد. خب وقتی پیامبرش بشد، پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، کتابش هم میشد چی؟ قرآن کریم. کتاب را به مردم تعلیم بدهد و الحکمه، به غیر تعلیم کتاب حکمت هم بهشون بیاموزد. حکمت چیست آقا؟ مختصر بخوام بگم و الا باید چند جلسه حرف بزنم. مختصرش این دعاست: اللهم ارن الاشیاء کما هی. حکمت یعنی حقیقت اشیاء و هستی. اگر کسی برسد به اون حقایق هستی میشد حکیم، اگه نرسد به حقایق هستی ظاهر دنیا رو میبینه، ظاهر دنیا میبیند یکی آبی دارد و علفی دارد و وضعی دارد و اینا ظاهر، اما حقایق و واقعیات هستی را نبیند او حکمت ندارد. حکمت یعنی حقایق اشیا رو کسی بتواند بهش برسد. اگر تونستی به حقیقت شیعی برسی حکیم، نتونستی برسی حکمت ندار. مثلا اون کسی که عزیزی از دست داده است، پدری، مادری، برادری، فرزندی از دست داده است، دنیا دار چیست؟ از دست دادن عزیزان است. هر که عمر او طولانی تر و بیشتر باشد، عزیزان چی؟ بیشتری را از دست خواهد داد، شکی درش نیست. خیلی خوب، او کسی که حکمت ندارد و اطلاعی ندارد از جایی و جاهل است، صبح تا شام عشق می ریزد و گریه می کند. خدا را چرا بابام مرد، ننم مرد، برادرم مرد، فرزندم مرد، غیره اینه؟ صبح تا شام با عشق ریختن و گریه و زاری کردن و ناشکری کردن به درگاه معبود. خب زندگی خودش، خانوادش، همه را تلخ می کند. چرا؟ چون از حقایق خبر ندارد. اما او کسی که از حقایق خبر دارد می داند کسی در این دنیا ماندگار نیست. فقط آسیا چیه؟ به نوبت است. امروز نوبت من است، فردا نوبت شماست. بنا نیست کسی اینجا بماند، بناست همه. بله یه صلواتی بفرستید. بناست همه برند. لکن نه همه با هم، نه یکی یکی به نوبت. کی میرد زودتر؟ هر که عجلش برسه. عجل دست کیست؟ دست ذات حق، نه دست من، نه دست شما، دست ذات حق. اون وقت که عجلمون برسد تمام، باید برویم. من و شما بریم، پایان دنیاست؟ نه، دنیا ادامه داره. خب پدر و مادر من دیگه پیش من نمیان وقتی رفتن اون طرف، اما من پیش اونا میرم، ما به اونا ملحق میشیم. اگه اونا دیگه این طرف نمیتونن بیان، ولی ما میریم و ملحق به اونا میشیم. بنابراین نظام آفرینش این بوده است که هر که به این دنیا بیاد یک روزی خواهد رفت. لدو للموت وابنو للخرابی. میگد روایت فرشته ای هست هر روز صدا میزند بزایید، نسبت به زنها میگه بزایید برای مردن. یعنی هر کی رو شما میزنید خانوما یه روزی از این دنیا خواهد رفت، دیر یا زود، چند روز و چند ماه و چند سال دیگه یا یه قرن دیگه خواهد رفت. کسی در این دنیا نمیماند. لو ابا عبدالله در اون اشعاری که روز عاشورا انشاد کردن و خوندن، یه جمعه بیتش اینه: لو خلد الملوکو لخلدنا. اگر پادشاهان و امیران جاودان میماندن ما هم جاودان میماندیم. اما در این دنیا جاودانگی برای کسی نیست، بنابراین همه خواهند رفت. اگه کسی بتواند اینو هضم کند که همه خواهند رفت، تمام مطلب. بعد میشیند میگه که خب ننه من مرده، چرا ننه فلانی و بهمانی نمرده؟ آقا من مرده، چرا آقا اونا نمرده؟ اینم جهالت چیه؟ محض است. عجل دست کیست؟ خدا. طبق مصالحش ذات حق حکم میکند و اون کسی که باید برد میبرد، اونی هم که عمرش به دنیاست خواهد موند. اینا خلاف حکمته. حکمت یعنی حقایق عالم هستی رو دانستن. توجه میکنید؟ لذا ابراهیم میگه خدایا پیامبری را در بین این اهل مکه مبعوث کن، از خودشون باشد، آیات الهی را بر اونها بخواند، به آنان کتاب قرآن کریم تعلیم دهد و حکمت به اونها حکمت بیاموزد، حقایق هستی را چنان که هست به اونها نشان دهد، و یزکیهم، و اونا رو تزکیه کنند، پاک کنند. ببینید آقا، خدا رحمت کند، یک آقای داشتیم در قوم، مرحوم عاشق علی صفایی حائری، آثاری هم دارد، کتاباشو منتشر میکرد با نام علامت اختصاری عین صاد. این مرحوم عاشق علی آخر هر ماهی که میشد میرفت مشهد، آخر ماه و اول ماه رو مشهد بود، بعد برمیگشت میامد بود. یه حال خاصی داشت، یه رفتار خاصی، کتاباش هم آثار خاصی است. جوانم از دنیا رفت، شاید 60 نداشت که مرحوم شد. مرحوم آقای عاشق علی حائری، صفائی حائری، عین صاد، میگفت چجوری آقا دو روی بار، سه روی بار باید بری کجا؟ حمام. اگه نری حمام بدنت را، خودت رو شستشو ندهی، کثافت و بوی گند ورد می‌دارد. میگفت روح آدم هم احتیاج به چه دارد؟ به پاکسازی دارد. روح هم باید پاک بشه. بعد خودش هر وقت اینام که دارم برای شما میگم مال وسائل زمان شاس ها، با همون اتوبوس های ترانسپورت شمس الاماره که بعض وقتا به جا صندلی چی میذاشت وسطش؟ کرسیپا ها میگفت میشین روش. از قم با ترانسپورت شمس الاماره رو کرسیپا برو تا مشهد، ببین چقدر طول میکشد، چقدر هم صدمه میخوری. میرفت مشهد میگفت من آمده ام مشهد ماهی یه بار تا روحم را چه کنم؟ شستشو بدم با زیارت علی ابن موسر رضا. تعجب میکنی؟ یعنی تزکیه، پاکی و پاکیزگی، همون گونه که مال جسم هست، جسم شما باید پاک باشه، تمیز باشه، مرتب باشه. اگه آلوده باشد، کثافت و نکبت باشد، تو کثافت و نکبت خودت مریض میشی. یه وقت ما حج مشرف بودیم، یه راننده مصری داشتیم، مال بن سعید بود. بن سعید یه استان محروم مصر، خیلی فقیرن اینا. این راننده آمده بود مکه، یعنی اینا میان یه چیزی گیرشون بیاد. بله، 1000 ریال سر تا ته سعودی ها به یک توی سفر حج میدن به یک راننده خارجی که بیاد. حالا اگه چیز دیگری گیرش اومد اون جداست، ولی حقوق رسمیش 1000 ریاله. متجاوز از 1 ماه میاد اونجا، صبح تا شبم خوابم نمیگذارن بره، لذا بعضیشون تصادف هم میکنن چون خواب نداره. این راننده ما که 150 کیلو یا بیشترم وزنش بود، توجه میکنید، یه چیزی شبیه گاو اسرائیلیا و کثافت و نکبت. این پیراهنش مثل این که شما تو این جایی که روغن ماشینا رو عوض میکنن، کف اونجا رو انگار با این پیراهن تمیز کردی. دستش، صورتش، بدنش، کثافت اصلا ازش اینقدر این کثیف بود که روز عید قربان، محرمم شد و حجم به جاوه، روز عید قربان رفقا یه شلنگ 4 اینچ وا کردن رو سرش، یه قوطی تایدم بهش دادن، با تای گفتن سر و صورت و بدن و ایناشو بشورد، پیرنش هم وا داشتن شست. تازه وقتی که 1 ساعت اینا شلنگ 4 اینچ گرفتن رو سرش، تابستون بود تو صحرای منا، و با یه قوطی تای، نه با شامپو و صابون فایده نداشت، با تای سر و صورتشو میشستن تا این چربیا برن. تازه وقتی که شستنشا آمد بیرون و پیراهن شسته شدهشو پوشید و اینا، خودش میگفت های چه خوب است تمیزی. بله. اون وقت تو تابستون بعدم خاکشیر بهش دادن، شربت خاکشیر شیرین بود و خوشمزه و گرم خنک، تو تابستون میخورد میگفت اینا چی چیه؟ خاکشیر؟ خاکشیر ندیده بود، میگفت اینا چی چیه اینقدر خوشمزه است؟ قرار همون جور که جسم، جسد، بدن من و شما احتیاج به نظافت، تمیزی، رسیدگی دارد، روح من و شما هم همین جور است. و روح من و شما با چی تمیز میشد؟ پاکیزه میشد؟ با معنویت. با معنویت. هیچ چیز دیگه روح من و شما را نمیتوند به آرامش برساند. این تزکیه هست. یعنی کسی احساس آرامش روحی بکند. الان شما در غرب امکانات مادی همه چی هست، اما انسان غربی احساس آرامش نداره، به دنبال معنویت. بعضیشون میرن دنبال عرفانهای هندی، بعضیشون بودایی میشن، بعضیشون گرایش به ادیان دیگر مثل اسلام پیدا میکنن. اگرچه دعا میکنیم که در اروپا و آمریکا کسی مسلمان نشود، چون مسلمان شدن اونا من و شما و مبلغان شیعه که اونجا نیستن، اونجا مبلغان کیان؟ وهابیان. مبلغان وهابیت هن. از مسیحیت اینا انتقال پیدا میکنن به اسلام سنی یا به اسلام وهابی، و اگر به مسیحیت خودشون باقی بمانن، بعضی این است که چه بشن؟ که وهابی بشن. چون مسیحی کسی را نمی کشد، اما وهابی سر مردم را می برد. متوجه شدی؟ بنابراین خیلی از تغییر آیین در غرب که آمارش را می شنوید خیلی شادمان نشوید. بله، اگر اتفاقا به تورش بخورد یه مبلغ شیعه و از مسیحیت انتقال به تشیع پیدا بکند، خب بله یقینا این شایسته و بایسته است. و الا اسلام وهابی مسیحی باشد، بعض این است که مسلمون قاتل متجاوز سر مردم ببره وهابی باشد. و یزکیه، این پیغمبر مردم رو چه کند؟ تزکیه، یعنی روح مردم رو هم تزکیه می کند. اینی که شما میگید ای آقا صبح نماز، ظهر نماز، شب نماز، آخه چقدر نماز؟ میگن اونی هم که مثلا بله آقای حجا مرتضی از پشت کوه آمده بود و اهل فلان نجات بود، به بچهش گفته بود که چی؟ روزه مارمزون رو بگیر، 30 روزه تموم میشد، اما نماز نمیخواد بخونی ها، چون نماز تمومی نداره. صبح خوندی، حالا ظهر میشد، دوباره ظهر باید بگی الله اکبر، ظهر خوندی شب شد، دوباره باید بگی الله اکبر. نمیفهمد چجوری شما چند روی بار میری همون؟ میشه همون رو رها کنی دیگه نری؟ بدنت باید نظیف باشد، روحت هم باید نظیف باشد. حاجی سبزواری میگه و صلوات و متکررات و از قفلات و متتابعات و میگه میدونید چقدر نماز هی تکرار میشه؟ برای اینکه قفلتات هی تکرار میشه، برای اینکه هی خدا رو فراموش میکنی. خدا اذان رو گذاشته، نماز رو گذاشته، شما رو دوباره به یاد خدا بندازه. وقتی نماز میخونی، روزه میگیری، زیارت علی ابن موسی میری، وصل میشی به چی؟ به کر. وقتی وصل شدی به کر را، شما یه پارچ داشته باشید، آب توی پارچ گندیده باشه، لجن زده باشد، این پارچ رو بکنی توی حوض آب، خود به خود چه میشد؟ با آب حوض که قاطی بشد، آب حوض که بیاد توش تمام شد، پاکش میکنه. داستان نماز و روزه و عبادتهای ما اینه، تزکیه این است. پیغمبری رو مبعوث کن، اینها رو تزکیه کنه. انک انت العزیز الحکیم، به راستی که پروردگار تو عزیزی. عزیز یعنی او کسی که شکست ناپذیره، کسی برش غلبه نمی کند، قدرت دارد که هر کاری را انجام بدهد. انک انت العزیز الحکیم، خدایا تو عزیزی، تو غالب بر همه امور هستی، تو هرگز مغلوب نمی شوی و تو حکیمی. کاری که می کنی از روی چیه؟ حکمته. کارای خدا همواره مصالح را خدا در نظر دارد. اینم آیه 129. بله، گمانم هر روز تونستیم یه آیه را، چون بعضی روزا بیشتر از یه آیه خوندیم، شاید 9 تا یا 10 تا آیه را اینجا براتون معنا کردیم و کافیه. عرض من تمام. امروز روز آخر جلسمون است و روز آخر ماه صفر به روایتی سال روز شهادت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و فنا. عراق روز شهادت امام رضا رو کی میگیرن؟ 17 ماه صفر. 13 روز پیش تو عراق شهادت امام رضا رو گرفت. اگه شما یه همچی روزی آخر ماه صفر نجف و کربلا باشی، میبینی الان دارن چیکار میکنن؟ سیاه رو باز میکنند و دستگاه عزاداری رو جمع میکنند و تمام. چرا؟ اونا شهادت امام رضا رو 17 ماه صفر میگیرن، ما کی میگیریم؟ آخر ماه صفر. حالا چه 17 هم چه آخر ماه صفر، عمده این است که کسی امام رضا را چه آقا؟ بشناسد. معرفت، منظاره علا بود دارهی عارفن به حقهی وجبت له الجنه. کسی که علی ابن موسی رضا را زیارت کند در حالی که راهش هم دوره، شیعیان اکثریتشون در عراق ساکن بودن، از عراق تا توس و مشهد هزاران کیلومتر، علا بود دارهی در حالی که قبرش دور است از شیعیان برن زیارتش، بهشت برشون واجب میشه، اما یه شرط داره، شرطش عرفان حقش است. حق علی ابن موسی رضا رو بشناسه، معرفت به علی ابن موسی داشته باشه. سوال کرد از امام، آقا معرفت علی ابن موسی رضا یعنی چی؟ فرمودن ادناه و کمترینش این است که بدانی انه امام مفترض طاعه، بدانی که امامی است که پیروی از او چیه؟ واجبه. بدانی امامی است که اطاعت و پیروی از او واجبه. این اقل معرفت امام رضا است. آدم میتوند مشهد باشه، میشه خادم امام رضا باشه و امام رضا را نشناسد، و میتواند، بذاری قضیه رو برات بگم، یه صلوات بفرستم. این داستان مال زمان شاه ملعون مغرور است. پریروزان برادون فرح یه پیام داده بود، گفته بود خطاب به شاه که دیگه تو ایران اسم شما رو گذاشتن خدا بیامرز و به شما میگن خدا بیامرز. نه، ما هنوزم شاه را لعنت میکنیم، خدا بیامرزم نمیگی، سرکار خانم فرح پهلوی. خب بله، داستان این بود. یکی از خدمه مشهد امام رضا بیماری قلبی میگیره، قلب درد، مشهد تهران علاج نمیشد، میگن باید بری خارج، براش بلیط هواپیما تهیه میکنند و لندن میبرنش، لندن برای معالجه قلبی. بستری توی بیمارستان میشه، چند رو تو بیمارستانه. پسر برادرش هم در لندن درس میخونده، کاراشو میکند، مراقبت میکند ازش، رفت آمد میکند، ایشونو بستری کردن، آزمایشات رو انجام بدن، پزشکا ببینن در موردش باید چه تصمیمی بگیرن. خود این خادم علی ابن موسی رضا که بستریست تو بیمارستان لندن میگن من یاد دیدم یه خانمی که من نمیشناسمش، سلام به روماه
بود،
وارد شد، سلام کرد، خیلی هم یه دست گلم آورده، خیلی هم با من گرم و احترام. من همینجور که رو تخت خوابیده بودم گفتم خانم من یادم نمیاد خدمت شما رسیده باشیم. گفت بله، من با شما آشنایی نداشتم. من شنیدم یکی از خادمان امام رضا برای معالجه آمده از لندن، من چون تو خدمتگزار آستان امام رضا بودی آمدم ملاقاتت. میگفت گفتم خانم زحمت کشیدید، خیلی متشکرم. بعد که مدتی با من گرم گرفت و احترام گذاشت، بهم گفت ولی آقا یه چیزی هم میخوام بهت بگم. گفتم بفرمایید. گفت ولی خواستم بهت بگم، ببخشید من همون حرف رو تکرار میکنم، معذرت میخوام از آقایون و خانم. گفت ولی میخواستم بهت بگم خیلی خری. گفت من خودم رو جمع کردم، گفتم خانم ببخشید، نه اون ایادت و احترام و سلام علیک گرمه، نه اینکه حالا داری فوشمون میدی. گفت خب همین، اومده بودم اینو بهت بگم، برای اینکه ما اینجا تو لندن، یه ایرانی مقیم لندن بوده، ما اینجا تو لندن میدونیم وضعیت ما اینجا مرضی رضای علی ابن موسی نیست. ما اینجا حجاب نداریم، مراعات خیلی از امور را نمی کنیم، میدونیم امام رضا این وضع ما را نمی پسندد، اما خود من هر مشکلی داشته باشم یه بلیت میگیرم لندن تهران، از تهران مشهد، میرم مشهد یه چادر میندازم سرم، میرم زیارت امام رضا، برمیگردم از حرم میام بیرون، میدونم مشکلم چه شده، حل شده است تمام، در حالی که میدونم وضعیت ما را اینجا امام رضا نمیپسنده. ولی تا حالا نشده برم پیش امام رضا دست خالی برگردم. و وقت تو خادم امام رضایی، بلند شدی آمدی اینجا، میگم خانومه ای رو به من گفت و گفت آقا ببخشید، خدا حافظ، خدا حافظی کرد و رفت. میگفت زنه رفت و من رو تخت بیمارستان عشق میرید. میگفتم چجوری این زنه که مراعات قوانین شهر را هم نمی کند یا کمتر می کند، او امام رضا رو شناخته، منی که صبح تا شام خدمتگزار امام رضا بودم، من امام رضا را نشناخت. پسر برادرش شوم آمده بود بالا سرش، گفته بود عمو جان برای من بلیط بگیر میخوام برگردم. گفته بود عمو کارهای شما هنوز انجام نشده، دارن آزمایشاتو میدن، پزشکا تصمیم بگیرن برای شما چیکار کنن. گفته بود نه عمو جان دیگه نمیخوام بیست. از پسر برادر که آخه هنوز کاری نشده، گفت نباید برم. پسر برادرش بلیط تهیه کرد، لندن، تهران، تهران، مشهد. از هواپیما فرودگاه پیاده که شد، گفت ببریدم دم حرم علی ابن موسی. آوردنش با ماشین دم حرم. وقتام ماشین تا خود دم حرم میرفت. پیاده شد. گفت برم زیارت امام حسین. آمد زیارت. گفت یا علی ابن موسی معذرت میخوام، ببخشید، من 50 سال برای شما کار کردم اما شما رو نشناختم، عفوم کنید. من برگشتم سر خدمت، میخوان شفام بدی خودت میدادی شفا بدی، میخوای ندی قرار بریم. بازم من برگشتم پیش شما طبیب اطباء. دیگه اون بیماری که همه ازش ناامید میشن، پزشکا میگن ما کاری نمیتونیم بکنیم، ورش دارید ببریدش چی؟ مشهد پیش امام رضا. آقا من ببخشید شما رو نمیشناختم، معذرت میخوام، آمدم از فردا میام سر کارم، شفام به عهده شما، از فردا رفت سر کارش تو آستان قدس رضوی. و بعد از این ماجرا 30 سال بعدم زندگی کرد و مشکلی نداشت. عمده چیست آقا؟ معرفت علی ابن موسر بزن. خیلی فکر نکن اگه زریح و چسبیدی، معرفت امام رضا، آقا رو بشناسی، معرفت داشته باش. همین مرحوم صفایی که به شما گفتم، مرحوم شیخ علی حائری صفایی، ایشون بعضی وقتا مشهد که میرفت سر حوض صحن کهنه، همونجا سابق جوب بود، بعدها هم حالا که حوضش هم هست، همونجا دم سقاخانه طلا، سقاخانه بله اسماعیل طلا، همونجا می نشست. بعضی وقتا تو حرم هم نمی رفت. می گفتن بهش آشه خلیفه اینقدر راه آمدی، گفت همینقدر بسمه. لازم نیست وقتی متصل به یک آب روان میشی برید دم چشمه، که همین که اتصال پیدا کنی پاک میشی. تا همین جا که آمدم بسم است. بعد معرفت امام رضا، ای از همه چی مهمتر است. و معرفت امام رضا ای که بدانی اقلش او امام واجب الطاعه است، پدرانش همه امامند و فرزندانش امامند و حجت خدا هستند. و از میان ما ایرانی ها هیچ کس نیست، یک نفرم نیست که تا حالا به کابوس امام رضا رفته باشد و حاجتش را نگرفته باشد. اگه یکی هست رفته حاجت نگرفته، بلند چه بگه من رفتم امام رضا حاجتمو ندار. هر که رفته است پیش علی ابن موسی با حاجت روا برگشته است و علی ابن موسی امام رعوف است. آیا شایسته بود آقایی که امام رعوف است او را مسموم کنند وقتی که سم اثر کرد؟ آقا از خانه مأمون بلند شدن، مأمون گفت آقا کجا تشریف میبرید؟ گفتن میروم همون جایی که تو مرا فرستادی. فاصله بین خانه مأمون تا اتاقی که خود آقا بودن چند قدم بود، اما در بعض نقلها دارد 50 مرتبه آقا در این فاصله بر روی زمین نشستند. شاید هر وقت که بر روی زمین می نشستند، روز ختم مجلس هم هست، باید نام مبارک فاطمه زهرا برده شود. شاید هر وقت که بر روی زمین می نشستند یادشون می افتاد از چه؟ از زمین خوردن مادرشون فاطمه زهرا، از چادر خاکی زهرا. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته. خدای پروردگارو تو رو میخوانیم به حق محمد و آل محمد، به حق زهرا و پدرش و شوهرش و فرزندانش، و به حق علی ابن موسی و پدرانش و فرزندانش و به حق آقامون صاحب العصر و الزمان در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد قرار بده. در دنیا زیارتشون، پیروی از اونها و در آخرت شفاعت و همجواری با اونها را نصیب و روزی ما بفرما. خدای پروردگار و ثوابی از این مجلس به روح همه پدرانمون، مادران، اجداد، جدات، ذوی الحقوق، شهدا، مراجع متوفا عاید و واصل بفرما. تعجیل در فرج آقامون صاحب العصر و الزمان بفرما. این ملک و مملکت را در زیر سایه بلند پایه صاحب العصر و الزمان از گزند حوادث و از شر دشمنان مسون و محفوظ بدار. عاقبت همه ما ختم به خیر، اهل مجلس اهل بهشت قرار بده، بالنبی و آله.